أدائهم أجمعين. بحث در وضع حیات بود. با توجه به اینکه یه فاصله نسبتاً طولانی بین این جلسه و جلسه گذشته پیش آمده، خیلی مختصر اجمالی از بحث گذشته را یا مباحث گذشته را عرض می‌کنیم و انشاءالله به ادامه مباحث می‌پردازیم. ما بعد از این که در مورد حروف بحث کردیم که آیا از قسم سوم وضع، یعنی وضع عام موضوع له خاص، محسوب می شود یا نه، نوبت به بحث از حیات رسید. در مورد حروف در دو مقام بحث کردیم، یکی بحث از معانی حرفیه بود و دیگری در مورد وضع حروف و اینکه موضوع له حروف، اینکه وضع حروف از کدام یکی از اقسام اربعه وضع. در باب حیات گفته شد عمدتاً وضع حروف و حیات را یکسان دانستند، لکن محقق عراقی بین وضع حروف و حیات تفصیل داده و فرموده حروف وضع شدن برای اعراض نسبیه و حیات وضع شدن برای ربط و نسبت بین طرفین. این در بدایع الافکار جلد یک صفحه 59 آمده. علایه ها ما حیات را به طور کلی بر دو قسم تقسیم کردیم، جمل تامه و جمل ناقصه. جمل تامه هم بر دو قسم جمله خبریه و جمل انشائیه، و جمل ناقصه هم به دو قسم مضاف و مضاف الی و صفت و موصوف تقسیم شدن. بحث در هیئت جمل تامه، یعنی جمله خبریه و جمله انشائیه. در این رابطه تا اینجا ما به سه قول اشاره کردیم، سه قول و سه نظر را مورد بررسی قرار دادیم. یکی نظر مرحوم آقای آخوند بود. خلاصه نظر محقق خراسانی این بود که اخباریت و انشائیت نه از قیود موضوع له و نه از قیود مستعمل فی هست، بلکه از دوائی استعمال می باشن. ایشون فرمود در جملاتی مثل بعتو که هم قابلیت اخبار و هم قابلیت انشاء دارن، موضوع له نسبت بیع به متکلم است، لکن گاهی دایی حکایته، گاهی دایی ایجاد نسبت ماده به خود متکلم در عالم اعتبار. عرض کردیم اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند وارد شده. ما به دو اشکال اشاره کردیم. یکی اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند بود که گفتیم ایشون فل جمله با مرحوم آقای آخوند موافقت کرده، البته بخشی از کلام مرحوم آخوند رو نپذیرفته، لکن بخشی در بخشی از کلام آقای آخوند با ایشون موافقت کرده. اشکال دوم هم اشکال مرحوم آقای خویی به محقق خراسانی بود. نتیجه این شد که این دو اشکال هیچ کدام به آقای آخوند وارد نیست و اصل این که معنای جمله خبریه و جمله انشائیه یکیست این مورد قبوله، لکن این که اون معنا چیه این رو ما در هنگام بیان نظر مختار انشاءالله ذکر خواهیم کرد. قول دوم نظری بود که به مشهور منسوب شده، یعنی آقای خویی یه نظری را به مشهور نسبت داده و بعد به اون اشکال کرده. پس قول دوم نظر منسوب به مشهوره. و اون این است که جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت یا نفی نسبت در واقع، و جمله انشائیه وضع شده برای ایجاد معنا در خارج یا عالم اعتبار. آقای خویی، مرحوم آقای خویی به این نظر اشکال کردن و ما در بررسی کلام مرحوم آقای خویی گفتیم اصل انتساب این نظر به مشهور زیر سؤاله، چون اساسا مشهور چنین چیزی نمیگن و بعد اشکالاتی را هم به مرحوم آقای خویی ذکر کردیم. قول سوم قول مشهور است که میگویند جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت ذهنیه که این نسبت گاهی با خارج مطابق است و گاهی مطابق نیست، گاهی این با خارج مطابقه گاهی مطابق نیست. این خیلی فرق میکنه با اونچه که مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت دادن. این نظر هم مورد اشکال واقع شد. امام رحمت الله علیه به این نظر اشکال کردن، یه مقدمه نسبتاً مفصل در باره قضیه و اقسام قضیه فرمودن و بر اون اساس یکی از نتایج مطلبی که امام در باب قضایا فرمودن اینه که اصلا نمیتونه جمله خبریه برای نسبت وضع شده باشه. ما این نظر رو و این یعنی این اشکال را به مشهور پذیرفتیم. قول چهارم قول مرحوم آقای خویی است. خب خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی بعد از اون که بر نظریه مشهور، البته طبق اون چیزی که ایشون به مشهور نسبت دادند اشکال کردن، می‌فرماید جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد حکایت و اخبار از واقع و نفس الامر و جمله انشائیه هم وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی، نه ابراز قصد حکایت. خب توضیح این مطلب اینه که به طور کلی انسان برای تنظیم حیات مادی و معنوی خودش محتاج ابزار و آلاتی است که مقاصد و اغراض خیش رو به وسیله اونها ابراز کنه. خب انسان نیاز داره به تفهیم مقصود خودش به دیگران و نیاز داره به فهم مقصود دیگران. در بین اموری که میتونه ابزار و وسیله تفهیم و تفهم قرار بگیره، لفظ که اختراع خود انسانه و مجعول خود انسانه بهترین و برترین ابزاره. در این به نظرم دست من خود رو شما یه چیز در این میان ممکنه بدون لفظ این تفهیم و تفهم صورت بگیره. مثلا از راه اشاره، از راه اشاره هم میشه مفاهیم و مقاصد را ابراز کرد، لکن اشاره خیلی محدودیت داره. خیلی از امور را حتی در محسوسات، در دائره محسوسات نمیشه با اشاره به دیگری فهمون، چه برسه به معقولات. شما چطور میخواید معقولات را با اشاره به مخاطب تفهیم کنید؟ پس چاره ای جز این که از لفظ برای این منظور استفاده بشه وجود نداره. خب پس اصل ضرورت استفاده از لفظ برای ابراز مقاصد یکی از ضروریات زندگی مادی و معنوی انسان. حالا طبق مبنای مرحوم آقای خویی، وضع هم عبارت از یک تعهد و التزام. در باب وضع نظریه تعهد رو ما در بحث از حقیقت وضع نظریه تعهد رو شرح دادیم. اساس نظریه تعهد اینه که واضع متعهد میشه که هرگاه خواست معنایی را، معنای خاصی را به مخاطب بفهمانه از لفظ مخصوص استفاده کنه. خب بر این اساس اگر متکلمی بخواد از ثبوت یا نفی در واقع حکایت کنه، متعهد می شود که از جمله خبریه استفاده کنه. بنابراین جمله خبریه دلالت بر ابراز یک امر نفسانی دارد و اون امر نفسانی قصد حکایته. قصد حکایت یه امر نفسانیه. وقتی من قصد می کنم از یه چیزی حکایت کنم، این قصد یه امر نفسانی است. پس جمله خبریه در واقع برای ابراز قصد حکایت، این دلالت از جمله خبریه به هیچ وجه جدا شدنی نیست. حتی در جایی که متکلم در مقام تفهیم هم نباشه، شما فرض کنید متکلمی جمله خبریه ای رو به کار میبره، قرینه ای هم نمیاره برخلاف دلالت این جمله. این جمله وقتی به عرف و عقلا القا میشه، عقلا و عرف به این کلام اخذ میکنن و اون رو حجت میدانند، ولو این که گوینده هیچ قصدی از این جمله نداشته باشه، ولو این که قصد حکایت هم نداشته باشه. شاهدش اینه کسی که خوابه اگر جمله ای رو بگه، دلالت بر این معنا میکنه. کسی حالا خوابه، قرینه هم بر خلافش ما نداریم، ما از ندیدیم خواب بودنشو، فقط صداش رو شنیدیم، این منتقل میشیم به اون معنا. پس این دلالت از جمله خبریه جدا شدنی نیست، فقط وقتی که قرینه برخلاف آورده بشه این دلالت منتفی میشه. مثلا قرینه ای باشه که عرض کردم نشون بده این از در خواب این حرف رو زده، یا قرینه ای باشه که نشون بده این در مقام شوخیه، اینجا دیگه دلالت بر قصد حکایت از واقع ندار. پس تا مادامی که قرینه برخلاف نیست، ولو متکلم قصد حکایت نداشته باشه، این دلالت وضعیه وجود داره و از جمله خبریه جدا شدنی نیست. در جمله انشایی هم مطلب از همین قراره، یعنی با توجه به مبنای تعهد و التزام در باب وضع، گویا متکلم متعهد است که هرگاه خواست یک امر نفسانی خاصی را ابراز کنه، هر وقت خواست اعتباری رو ابراز کنه، از جمله انشائی استفاده کنه. مثلا اگر خواست اعتبار ملکیت رو ابراز کند، از صیغه بعتو یا ملکتو استفاده کنه. یا اگر قصد کرد مثلا معنای زوجیت را اعتبار کنه، از صیغه زوجتو و انکحتو استفاده کنه. پس طبق نظر ایشون جمله انشائیه هم وضع شده برای ابراز یک امر نفسانی و این دلالت وضعیه هم از جمله انشائیه جدا شدنی نیست، مگر این که قرینه بر خلافش باشه. پس هم جمله، اینجا رو دقت کنید، هم جمله خبریه و هم جمله انشائیه دال بر ابراز یک امر نفسانی می باشند، هم جمله خبریه هم انشائیه. منتها این امر نفسانی در جمله خبریه قصد حکایت، در جمله انشائیه اعتبار. پس مدلول جمله خبریه و جمله انشائیه از این جهت که در یکی مدلول قصد حکایت و در دیگری مدلول اعتبار است فرق دارند، و الا در اصل دلالت وضعیه و عدم انفکاک عرض به حضور شما یکسان. لذا ایشون می‌فرماید جمله خبریه همانند جمله انشائیه از جهت دلالت وضعیه متصف به صدق و کذب نمیشه. خوب دقت کنید، شما تا حالا شنیدید جمله خبریه جمله ایست که متصف به صدق و کذب میشه، جمله انشائیه جمله ایست که متصف به صدق و کذب نمیشه. حالا این چه حرفیه؟ مرحوم آقای خوبی میگن جمله خبریه از جهت دلالت وضعیه متصف به صدق و کذب نمیشه. یعنی چی؟ این همون نکته ایست که بالا اشاره کردیم. این به این معناست که این دلالت به هر حال ثابته، چه در فرض صدق و چه در فرض کذب. مثلا وقتی میگیم زید عادل است، این جمله خبریه است. این جمله خبریه دلالت بر این میکنه که گوینده این سخن در مقام قصد حکایت از ثبوت عدالت زید. اما اینکه آیا این مطابق با واقع است یا نیست، این ربطی به دلالت وضعیه نداره، اون مدلول جمله است. دقت فرمودید؟ پس جمله خبریه، ایشون می‌فرماید جمله خبریه از نظر دلالت وضعیه متصف به صدق و کذب نمیشه، یعنی همیشه صادقه. مادامی که قرینه برخلاف نباشه، وقتی میگیم متصف به صدق و کذب نمیشه یعنی چی؟ یعنی وقتی جمله خبریه گفته میشه، وقتی یک کسی یک گوینده میگه ذهب از زیدون، ضرب از زیدون، جا از زیدون، این داره چی کار میکنه؟ این جمله او دلالت برای این میکنه که گوینده در مقام قصد حکایت داره ابراز میکند قصد حکایت خود را از عدالت زید. بالاخره او قصد حکایت داره. حالا این حکایت مطابق با واقع هست یا نیست، اونی امر دیگری است. پس جمله خبریه به این جهت هیچ وقت متصف به صدق و کذب نیست، مثل جمله انشائیه. در جمله انشائیه هم اتصاب به صدق و کذب راه نداره. چرا؟ چون اونجا یک اعتبار ایجاد واقعیتی نیست تا این بخواد با او مطابق باشه یا نباشه. این در واقع ابراز یک امری از امور نفسانیه است، ابراز یک اعتبار. پس عنایت بفرمایید، مرحوم آقای خویی می‌فرماید جمله خبریه و جمله انشایی در اصل ابراز و دلالت بر امر نفسانی مشترکند و فرق اونها در متعلق ابرازه. ببینید هر دو ابراز یک امر نفسانی است، هم جمله خبریه هم جمله انشائیه دلالت میکنه بر ابراز یک امر نفسانی، منتها اون امر نفسانی در جمله خبریه قصد حکایته، در جمله انشائیه اعتباره. پس تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه فقط در متعلق ابراز است. در جمله انشائیه متعلق یه امری است که هیچ تعلقی به خارج نداره، لذا فقط متصف به وجود عدم میشه، متصف به وجود و عدم، متصف به صدق و کذب نیست. یا میگید انشاء هست یا میگید نیست، نمیگید انشاء دروغه یا راسته. در جمله خبریه هم همینطور، در جمله خبریه متعلق ابراز یه امر نفسانی است، لکن این امر نفسانی یک نحو تعلق و ارتباطی با خارج داره. اگر این مطابق با خارج بود میشه ساده، اگر مطابق با خارج نبود میشه چی؟ کاذب. پس بین این دو مطلب اشتباه نشه. در جمله خبریه هم گفتیم اتصاف به صدق و کذب دارد، هم گفتیم ندارد. جمله خبریه از حیث دلالت وضعیه قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. داریم نقل کلام مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم، داریم بیان ایشون رو ذکر میکنیم. از این جهت که گوینده یک جمله خبریه به هر حال چه در گفته خودش صادق باشد و چه کاذب، داره یک امر نفسانی رو ابراز میکنه و این که در مقام قصد حکایت از یه مطلبی است، در مقام قصد حکایت از این جهت قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. این همون دلالت وضعی است. پس از جهت دلالت وضعی قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، اما از جهت مدلول خود جمله این قابل اتصاف به صدق و کذب هست. اگر هم ببینید، اگر هم جمله متصف به صدق و کذب می شود، این مجازنه. وقتی میگیم جمله صادقه یا میگیم جمله کاذبه، این در واقع صدق و کذب طبق این بیان وصف خود جمله نیست، به اعتبار مدلول این جمله است. خیلی فرق میکنه. ما اتصاف جمله به صدق و کذب را حقیقتاً و به اعتبار خودش بدانیم یا مجازن و به اعتبار مدلولش. خود جمله حقیقتاً متصف به صدق و کذب، چون جمله خبریه به دلالت الوضعیه قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، اما از حیث مدلول و به اعتبار مدلول مجازن میتواند متصف به صدق و کذب بشن. ایشون در آخر هم توضیح میدهند که منظور از خارج واقع و نفس الامره در مقابل فرض و تقدیر. لذا میگن منظور از خارج اعم از خارج و ذهن و حتی عالم اعتباره، یعنی هر وعایی که مناسب با ثبوت یا نفی نسبت باشه. برای اینکه موارد استعمال جملات خبریه علاوه بر واجب و ممکن شامل ممتنع و امور اعتباریه هم میشه. شما یه چیزایی رو میگید که اصلا تحقق نه در خارج داره نه در ذهن، اما بالاخره در وعاء مناسب با خودش تحقق داره. این محصل نظریه مرحوم آقای خویی است که نظر چهارمی است که در این مسئله وجود داره. المحاضرات جلد 1 صفحه 95 تا 99. خب حالا باید فرمایش ایشون را مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که آیا این فرمایش قابل قبول یا نه. ما قبلا اگه خاطرتون باشه در بخش اول کلام مرحوم آقای خویی که اشکالاتی به مشهور وارد کردند، اونجا مطالب ایشون رو مورد اشکال قرار دادیم. گفتیم اساسا اشکالاتی که ایشون به مشهور وارد کرده و نتیجتا ملتزم به این نظریه شده، اون اشکالات وارد نیست. یکی از جهاتی که ایشون این نظریه را پذیرفته بطلان قول مشهور. ایشون ذکر میکنه، اگه خاطرتون باشه ما گفتیم ایشون ادعا میکنن ما دو دلیل، البته در محاضرات گفتن دو دلیل، در اجرد و تقریرات هم یه دلیل دیگری دارن، در واقع سه دلیل بر رد مشهور ذکر کردن. ما در هر سه دلیل ایشون خدشه کردیم، گفتیم هیچ کدام از این ادله قابل قبول نیست. خب وقتی اسبابی که ایشون برای بطلان قول مشهور و اختیار این قول ذکر کردن باطل بشه، دیگه وجهی برای اختیار این قول نمیمونه. پس اولین اشکال به مرحوم آقای خویی این است که اسباب سگانه اختیار این نظر هر سه در گذشته باطل شد. ما قبلا اون اسباب سگانه رو گفتیم، یادتون هست که ایشون گفت سه تا سبب اینجا وجود داره که ما قائل بشیم به این نظریه، یعنی نظر مشهور را رد بکنن و این نظریه را بپذیرن. هر سه سبب به نظر ما مردود. این اولا. ثانیا بر فرض اون اسباب صحیح باشه، اما به چه دلیل اگر نظر مشهور باطل شد ما ملزم به اتخاذ این نظر و مبنای ایشون بشیم؟ بر فرض اون اسباب صحیح و بر فرض مرحوم آقای خویی در اینکه نظر مشهور رو باطل کردن صائب باشن، اما خب نتیجه قهری بطلان نظر مشهور این نیست که ما ملتزم بشیم به اون چیزی که ایشون برای جملات خبریه و انشائیه گفتن. این روش رو ایشون در مواقع و مواضع متعدد به کار برده. در بحث از مسلک تعهد و وضع هم در بیانی حرفیم اگه خاطرتون باشه ایشون همین روش رو به کار بردن. یعنی میگن خب اون مبنا که باطله پس قهرن ما باید این حرف رو بزنیم، در حالی که هیچ ملازمه‌ای بین بطلان مبنای دیگران و صحت نظریه ایشون نیست. حالا این دو اشکال خیلی مهم نیست، اشکالات دیگری هم متوجه مرحوم آقای خویی هست که آن رو انشالله فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله.